بخش پایانی سوره نور از آیات 58 تا 64 چندی مسئله از مسائل احکامه، چون این سوره آغازش با مسائل احکام بود، بعد دوباره در پایان سوره همون مبحثی که جلسه گذشته طرح شد، یعنی اطاعت از خدا و رسول رو به عنوان علامت ایمان ذکر میکنه. فرمید که انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله. این انما وقتی در یه جمله عربی به کار میره معنی حصر داره، میگه مؤمنین فقط اینایی هستن که به خدا و رسول ایمان دارن و وقتی که بر یک امر جامعی جمع میشن تا وقتی که از پیامبر اذن نگیرن حرکت نمیکنن. این در واقع همون تکرار اصل محتوای سوره به عنوان نکته پایانیه که دیگه ما حالا عرضمون اینجا به پایان میرسونیم، چون بحثای احکامش از موضوع سخن ما خارجه. اما مبحث بعدی سوره فرقان، سوره بعد از سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. مرحوم علامه میفرمایند که غرض السوره بیان و ان دعوت النبی دعوتون حقتون. این سوره غرضش اینه که بیان کنه که این دعوت رسول خدا یک دعوت حقه و از جانب خداست نه از جانب خودش، و این کتابی که نازل شده عنایت وافری خداوند در انزال این کتاب داشته، و تمام اون استدلال هایی که مشرکین و کفار در رد رسالت رسول خدا و دعوی رسول خدا و اینکه این کتاب از جانب خداست خدا نازل نشده رو اینا رو نقد میکنه و بعد اینا رو رد میکنه. پس در واقع اثبات حقانیت دعوت رسول خدا و قرآن کریمه، لذا نام سوره فرقانه، یعنی میخواد بگه این قرآن فرقانه، فارقه بین حق و باطل. بعد این سوره از سور مکیه، معمولا این نوع سوره ها در مکه نازل شده، غالبا سوره که در مدینه نازل شده ناظر به تفاصیل احکامه، ولی در مکه چون اصلا بحث احکام نبوده غالبا مسائل راجع به معاد و راجع به قرآن و راجع به توحید و اینا بیشتر مربوط به مکه است. خب میفرماید تبارک الذی، معنای برکت. ایشون میفرماید برکه به فتحین ثبوت الخیر فی شیء، ثبوت خیر در یه شیء رو میگن برکت. که ثبوت الماء فی البرکه، مثل جمع شدن آب در یک برکه. فس سکون مأخوذ من برک البعیر اذا القى صدره علی الارض، وقتی که شتر سینه‌ش رو روی زمین میذاره و استقرار پیدا میکنه میگن برک البعیر. این لغت از اونجا اومده. تبارک، تبارک یعنی ثبوت الخیر الکثیر، چون تو باب وقتی که میره یکی از کارهایی که باب ها میکنن تکثیر معناست، یکی از کارهای باب هاست که یه معنا رو تکثیر میکنن، مثلا قطعه میشه برید، قطعه میشه تکه تکه کرد. پس تبارکه نه فهمون بارکه، فهمون تبارکه برد تو باب تفاعل. این به معنای ثبوت خیر کثیره در این صیغه باب تفاعل که یکی از معانی باب تفاعل مبالغه و کثرت. بعد می‌فرماید که این صیغه در غیر خدای تعالی هم استعمال نشده در قرآن کریم، فقط در مورد خداوند الا به صورت خیلی نادر. فرقان هو الفرق سمی به القرآن، فرقان یعنی فرق، به قرآن میگن فرقان لنزول آیاته متفرقتن، چون آیاتش متفرق نازل شده در طول 23 سال به طور متفرق نازل شده. این از اگر از ریشه فرق باشه. اما معنی دیگرش تمیز حق از باطله، قول تمیز الحق من الباطل، و یعید هذا المعنا اطلاق الفرقان فی کلامه علی التورات. ایشون میفهمد که خداوند به تورات هم میگه فرقان، تورات یک جا نازل شده، پس معلومه که اون معنی تفرقه مورد نظر نیست، این معنی فرق بین حق و باطل در نظره. راغب در مفردات گفته که الفرقان ابلغ من الفرق. خب میگفت فرق، چرا گفته فرقان؟ میگه بین رساتره در رسوندن این معنا، لانه یستعمل فی الفرق بین الحق و الباطل، فرقان رو در فرق بین حق و باطل استعمال میکنه. آیه چی بود؟ تبارک الذی نزل الفرقان، مبارک است اون کسی که، یعنی خیر کثیر در اون هست، اونی که فرقان نازل کرده. چون این سوره میخواد تقولات مشرکین و کفار رو بگه که اینا میگفتن این کتاب اسطوره است، یکی دیگه به پیغمبر اینا رو آموزش داده یا رسول، چون میخواد احوال اونا رو نقل کنه، از همین اول آماده داره میکنه که این فرقانه، خدا نازلش کرده. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، مبارک است اون خدایی که این فرقان رو، یعنی این کتابی که جدا کننده حق از باطل رو به بندش نازل کرده، لیکون للعالمین نذیرا. در لغت عرب عالمون جمع عالم، به جمیع خلق میگن عالم، الخلق و به جمیع عوالم میگن عالم. و لفظتو و امکانت جاملتن، میفهمن این لفظ گرچه به از لحاظ لغت به جماد و نبات و حیوان و انسان و جن و همه اطلاق پیدا میکنه، ولی چون سخن از نظیره، چون میفهمد لیکون للعالمین نظیرا، این کتاب قراره که نظیر باشه، لذا اینجا عالمین منظورش جن و انسان دیگه، جماد و نبات و این، گرچه از لحاظ لغت به اونام صدق میکنه، ولی به قرینه نظیر فقط اون ذو العقول و شامل میشه که میشن انسان و جن. پس تا اینجا معنی آیه این شد که خدایی که کتابی نازل کرده، این کتاب جدا کننده حق از باطله، اینو خدا به بندش نازل کرده، کار پیغمبر نیست، و این کتاب هدفش لیکون للعالمین نذیرا. اون وقت البته قرآن هم بشیر هم نذیر، هم درش بشارت هست هم انذار، منتها چون این سوره الان مخاطبش کفارن، لذا جنبه انذار در این سوره اهمیت داره بر جنبه تبشیر، لذا نمیگه یکون للعالمین نذیرن و بشیرن، فقط اینجا از انذار صحبت میکنه. بعد میفرماید که خب حالا این که فرمود تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، یعنی ثبت و تحقق خیر کثیر، ثابت هست و تحقق دارد در وجود حق تعالی خیر کثیر. خدایی که نزل الفرقان علی عبده، این فرقان رو بر بندش نازل کرده، و ثبوت الخیر الکثیر العائد الی الخلق کنایتا عن فیضانه منه علی خلقه. این که میگه خدا صاحب خیر کثیره، یعنی مقصود اون جنبه فیضان خیر بر خلقه. سخن از اینه که چرا میگه تبارک، سخن از نازل شدن یک خیره، نازل شدن یک چیزیه به نام فرقان، میخواد بگه که جنبه های متعددی که این آیه میخواد ثابت کنه اینه: اولا این کتاب از جانب خدا اومده، کار پیغمبر نیست، بعدم خیر کس، خدایی که منبع فیضان خیراته، پس این کتاب از اونجا اومده، لذا خود این کتاب منبع فیضان خیراته و کار پیغمبرم نیست، و تو این سوره هم میخواد کسی رو که میخواد مقابل این کتاب بیسته انذار کنه، و کار این کتاب هم فرق گذاشتن بین حق و باطله. میفهمد اینا تمام این نکات که تو این یه دونه آیه است مقدمه است برای این که میخواد الان اقوال مشرکین رو نقل کنه، که این الان میخوان در جلوتر بگن که این کتاب کار پیغمبره، یه عده هم بهش تعلیم دادن، یا اسطوره است، صبح و شب یکی میاد بهش املا میکنه، ایشون هم اینا رو یاد میگیره، بعد میاد برای مردم میگه، این تعبیری که از مشرکین الان میخواد. میفهمد خلاصه محصل این آیه اینه که این کتاب با حجت‌های آشکارش جدا کننده حق از باطل، جز حق چیزی نیست، و باطل درش تفرقه است، این کتاب درش تفرقه نیست، خودش فارق بین حق و باطل، و اینکه ان الذی جاء به، حالا شما تعبیر بفهمید، مراجعه بفهمید، نگفت نزل الفرقان علی رسولهی، نگفت نزل الفرقان یا اسم شریف پیامبر رو بیاره، نزل الفرقان علی عبدهی، یعنی چی؟ یعنی این به عبد نازل شده، عبد از خودش هیچ اختیاری نداره، پیغمبر عبد خداست، خداوند این کتاب بر عبدش نازل کرده. علامه فهمت ان الذی جاء به عبد مطیع لله، اینی که این کتاب بهش نازل شده عبد مطیعه. ظاهرا مقام عبودیت از مقام رسالت بالاتره، چون که قرآن کریم از پیامبر نقل میکنه که در اون مقام اوج و معراج میگه فاوها الی عبدهی ما اوها، اوها الی عبدهی ما اوها. یه جایی میفرماید که لی مع الله حالاتم، من با خدای حالاتی دارم که لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل، نه ملک مقرب کشششو داره نه نبی مرسل. خب خود پیامبر نبی مرسله، پس با مقام نبوت و ارسالش کشش اون حالاتو نداره. اون کشش اون حالات کجاست؟ اینجاست. اوها الی عبدهی ما اوها، این اطلاقه، وحی کرد آن چرا که وحی کرد. این به مقام عبد میخوره. تو تشهد ما عبد رو مقدم میکنیم. عبد عالی ترین مقام انسانه. عبد یعنی بندهی که مطیع حق تعالی است. نظام فهمد که این کتاب به عبد مطیعی نازل شده که انذار میکنه عالمین رو و به حق دعوت میکنه. لیکون للعالمین نذیرا، این لام هم تو ادبیات بهش میگن لام غایت، یعنی هدف انزال این کتاب نذیره. لیکون للعالمین نذیرا یا لام تعلیل یا لام غایت. لام تعلیل دلالت میکنه برای اینکه غایت این انزال فرقان انذار جمیع عالمینه. در لغت عرب وقتی بر سر جمع الف لام بیارن مفید عمومه. العالمین یعنی همه عالمین، میگن جمع محلا به الف لام مفید عمومه. لذا هیچ کس از زیر پر این بالا. خب حالا این مقدمه الان به عنوان در واقع مقدمه بحث مطرح شد. حالا باید سند براش بیاره دیگه، یه سلسله مقدماتی که حجت‌های خداوند بر این امر. می‌فرماید که از اینجا بیان این حجت‌ها آغاز میشه. پس تا اینجا داریم که خداوندی که منبع فیضانه، کتابی که جدا کننده حق از باطله، بر بنده‌ای که از خودش هیچ نداره و مطیع حق تعالی است نازل کرده، مخاطب این کتاب تمام عالمیانن و هدف انذاره. در آیه دوم میفرماید الذی له ملک السماوات والارض. کدوم خدا؟ الذی له ملک السماوات والارض، اون خدایی که ملک آسمان و زمین از آن اون خداست. ما در لغت یه ملک داریم به کسر المیم، یه ملک داریم به ضم میم. ملک یعنی مالکیت. خب خداوند مالک هم هست، یعنی مالک یوم الدین. مالکیت دو جوره. مالکیت یه مالکیت اعتباریه. در مالکیت اعتباری و قراردادی من مالک این کتابم. این قرارداد اجازه نمیده که دیگری در کتاب من تصرف کنه مگر به اجازه من. این معنی مالکیت. مالکیت یعنی این کتاب مال منه، منافعش هم در اختیار منه. یه مالکیت، مالکیت حقیقیه. در مالکیت حقیقی من مالکم ولی ملک دیگه از من جدا نیست. این قرارداد بود، یکی میتونه بیاد کتاب منو بگیره ببره، درش هم تصرف کنه. اما در مالکیت حقیقی من مالک خاطرات خودم هستم. این خاطرات، این مالکیت با اون قبلیه فرق داره، دیگه اعتباری نیست، حقیقیه. حقیقت ملک اینجا اینه که قوام اون خاطرات به منه. این اگر من نباشم خاطراتی نیست. آنچه که در ذهنم عبور میکنه، مطالب ذهنی من، یا من مالک تصویرم در آینم، این مالکیت مالکیت حقیقیه. خداوند مالکیتش مالکیت حقیقیه. این یه مطلب. مطلب دوم که ملک یعنی سلطنت و حکم فرمایی. این فرق ملک با ملک. مالکیت حقیقی همون ملکه. لذا در مورد خداوند ملک و ملک یکی میشه، چون مالکیتش اعتباری نیست. وقتی مالک حقیقی بود سلطنت هم داره دیگه. همونطور که ما در ناحیه افکارمون سلطانی، میتونیم در دنیای ذهنمون یه اقیانوس بسازیم و بعد میتونیم یه لحظه نیت کنیم اون اقیانوس از بین ببریم. پس ما اونجا مالک اون اقیانوسیم، پادشاهش هم هستیم، چون میتونیم با یه توجه نابودش کنیم. اون وقت مالکیت هم در دنیای ما اندازه داره، یعنی مالکیت درجه داره. به اندازه که مالکیم میتونیم تصرف کنیم. بیشتر از مالکیتمون نمیتونیم تصرف کنیم. لذا ما اگه یه حیوانی رو بخریم، مالکش بشیم، میتونیم در اون حیوان تصرف کنیم. مثلا یه گوسفند بخریم، میتونیم از لحاظ عرفی و عقلایی و شرعی اون گوسفند رو سر ببریم، از گوشتش استفاده کنیم چون مالکش. اما نمیتونیم آتیشش بزنیم، بگیم چون گوسفند مال منه، من دلم میخواد آتیشش بزنم دیگه. ما مالک جان اون که نیستیم که اینجوری آزارش بدیم که. یا مثلا چششو کور کنیم، بگیم چون بچه خودم میخوام چششو کور کنم، بچه من است ولی مالک چشمش که نیستم. من نسبت به بچه‌م فقط مالک تدبیرشم، تو تدبیر امورش من ولی فرزندم هستم، میتونم ولایتمو اجرا کنم، بگم مثلا این کارو بکن اون کارو نکن. از لحاظ شرعی هم تا آخر عمرش من ولیش هستم، اگه بهش بگم روزه مستحبی نگیر، حق نداره بگیره، حرام هستم. این میشه مالکیت، مالکیت اعتباری. ولی دیگه مالک جونش که نیستم بگم من چون بچه‌مه میخوام مثلا دستشو قطع کنم، این مالکیت مال چرا؟ چون من بهش دستشو ندادم که بخوام، مالکیت من به دستش دیگه نمیخوره، مالکیتم در حد تدبیره. حالا اگر من مالک مطلق بودم، حتی من نسبت به خودم هم مالک مطلق نیستم، حق ندارم چش خودم رو در بیارم چون من مالک چشم نیستم که. من فقط در حدی میتونم از چشم استفاده کنم که استفاده کنم، برای بینایی میتونم ازش استفاده کنم، باش نگاه کنم، اما نمیتونم درش بیارم چون مالکیتم محدوده. پس اون چیزی که اجازه نمیده ما هر جوری دلمون میخواد تصرف کنیم مالکیت نیست، محدودیت مالکیته. اون مقداری که مالکیت داریم نیست، اون مقداری که نداریم. حالا اگه مالکیت مطلق شد، تصرف هم مطلق میشه. حق تعالی مالک مطلقه، از تصرف مطلق میکنه. حالا اینجا آیه میفهمد الذی له ملک السماوات والارض، سلطنت آسمان و زمین از آن. اون کسی که کی قرآن رو نازل کرده؟ اونی که سلطنت آسمان و زمین از آن اوست. خب سلطانش هم چون اعتباری نیست، احتیاج به کمک هم نداره. لذا لم یتخذ ولدن، ولدم اتخاذ نکرده. این هم به تعبیر عرب‌های اون موقع است، نه به تعبیر امروز ما. در اون زمان فرزند پشتوانه بود، هرچی فرزند پسرش هم بیشتر بود پشتش قوی تر بود. فرزند کارش یاری کردن بود، یاری کردن در کشاورزی، یاری کردن در تجارت، یاری کردن در جنگ. لذا داشتن فرزند یه جور در حقیقت دارایی حساب می شد. فرزند جزء دارایی های انسان بود چون پشت انسان بهش قوی می شد، کشت انسان بهش رونق پیدا می کرد. خصوصا چون اینجور موارد بود، این هم کار آقایون بود، بیشتر دوست داشتن که پسر داشته باشن، این عشق پسرشون به این خاطر بود. اینجا می فهمد لم یتخذ ولدن، ولدم نمیخواد. ولد نمیخواد یعنی چی؟ چه ربطی به اون قسمت قبلی داره؟ یعنی برای اداره این سلطنتش نه ولد میخواد، ولم یکن لهو شریکن فی الملک، نه شریک میخواد. شریک برای چیه؟ شریک برای یاریه دیگه. آدم مگه خودش پول داشته باشه شریک برای چی میخواد؟ تو عرف تجارت میگن که اگه شریک خوب بود خدا برای خودش شریک میگرفت. معمولا تجارت از شراکت دل خوشی نداره، حالا برای بعضی هم هستن شرکای خوبی هم تا آخر عمر، ولی نوعا تجارت از شراکت خیلی خاطره خوشی نداره. میفهمه خب شراکت برای چیه؟ برای که من خودم نمیتونم کارو انجام بدم، یا سرمایه‌شو ندارم، یا علم و دانششو ندارم، یا روابطشو ندارم، بالاخره یه شریکی میگیرم که اون قسمتی که من بلد نیستم اون انجام بده. میفهمه لم یکن له شریکم فلم، هیچ شریکی هم تو این سلطنت نداره، نیاز به شریک نداره. اینا همه رد ادعاهای بعدی که میخواد بیاد، چون اینا میخواستن بگن عالم و خدا سپرده دست آلهه، خود دیگه خدا نیازی نداره به دست کسی بسپره. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، این دوتا هم دست خودشه. این دوتا چیه؟ ایشون میفهمد که خلقت و تقدیر، خلق کرده و تقدیرم خودش انجام داده. این فای که بین خلق کل شیئن و فقط در او تقدیر آمده، فای سببی است، یعنی سبب تقدیر خلقته. این دوتا لازم و ملزوم هم دیگن، مثل زوجیت و چهار. چهار اول چهار نمیشه بعدن زوج بشه، زوجیت ملازمه با چهاره، همراه با چهاره. مثلا یه چهاری داشتیم که زوج نبوده بعد زوج شد، اینجوری نیست. اینو میگن صفت لازمه. علامه میفرماید که خب خلقت با اسباب اتفاق افتاده، اسباب واسطه شدن و مقدمات شدن. لذا کسی که میخواد با اسباب کار کنه باید تقدیر داشته باشه. تقدیر چیه؟ تقدیر اندازه‌گیریه. شما الان میخواین یه ملکی رو بسازین، چی کار باید بکنین؟ محاسبه میکنین زمینتون رو، بعد محاسبه میکنین بنایی که میخواین رو این زمین در بیارین، میگن نقشه بنا، بعد محاسبه میکنین مصالحتون رو، بعد محاسبه میکنین پولی رو که باید برای این مساله خرج کنین، بعد محاسبه میکنین که چه اشخاصی باید کدوم قسمت ها رو انجام بدن، کدوم قسمت مقدمه بر کدوم قسمت. اینو میگن تقدیر. تقدیر یعنی برنامه ریزی عالم. ایشون میفرماید که ارتباط، خب خدا میخواد این عالم رو طراحی کنه، این عالم طراحی میخواد، در همه اجزایش طراحی میخواد، طراحی میخواد تا زمین آماده حضور انسان بشه، بعد که انسان اومد روی زمین طراحی میخواد تا این زمین آماده پذیرش اسلام بشه. یه روز اول پیغمبر خدا رو می آورد که فایده ای نداشت، که این طراحی لازمش اینه که آدم بیاد و نوح بیاد و شیس بیاد و ابراهیم بیاد و اسماعیل بیاد. مثلا همین کاری که ما در مدارس میکنیم دیگه. ما مگه مثلا در مدرسه چیکار میکنیم؟ ما طراحی میکنیم دیگه. میگیم 12 سال تحصیلات مقدماتی، بعد 4 سال تحصیلات کارشناسی، 2 سال نمیدونم کارشناسی ارشد، 3 سال دکترا. اینا طراحی هاست. یک مسیری رو طراحی میکنیم تا طرف رو برسونیم به اون پایان دوران تحصیل. بعد تازه اونجا خودش دوره آغاز یک کار تازه است که باز اون خودش طراحی میخواد. میفهمد خلقت و تقدیر اینا لازمه هم دیگن. لذا خداوند هر دو رو در اختیار خودش داره. این لزومی نداره یک کسی دیگه رو بیاره این وسط که این کار رو انجام بده، چون اینا اعتقادشون این بود که خداوند این عالم رو سپرده دست آلهه. علامه میفرماید که بیان مطلب این است که خلقت وسط قرار دادن اسباب میخواد. خب ارتباط وجودات اشیا، بالاخره اشیا هم مرتبطن، ارتباط وجودی با هم دیگه دارن. تا دانه ای نباشه درختی نیست، این ترتیب باید رعایت بشه. تا بارشی نباشه، تا زمستانی نباشه بهار، تا بهاری نباشه تابستانی نیست، تابستانی نباشه اینا همه اجزای عالم به هم مرتبطن. لذا این تقدیر علل و اینها تمام در اختیار حق تعالی است. فکونه تعالی له ملک السماوات والارض، این که ملک آسمان و زمین از آن خداست، حاکمن و حکومت در دستشه، متصرفن فیه علل اطلاق و تصرف اطلاقی میکنه، یعنی در تصرف اون هیچ قید و شرطی نیست. یستلزم قیام الخلقت بهی، لازمش نه که قوام خلقت به اون باشه، قوام خلقت به اونه. اون اگه یک لحظه نباشه خلقتی در کار نیست. از لغامت به غیرهی، اگه خلقت به کسی دیگه قوام داشت، مالک سلطان اون بود. قوام خلقت به اون لازمش قوام تقدیر به اونه. و ملک و تعالی للسماوات والارض و ان استلزم اسناد الخلق و تقدیر الهی. لکن حالا میگه چون وثنیون قائل بودن که خداوند عالم واگذار کرده، این مقدمه رو چیده که الذی له ملک السماوات. بعد میفرماید که حالا میره سراغ سخنانی که اینا گفتن. و اتخذوا من دونه آلهتن، اینا منهای خدا آلهه‌ای رو اتخاذ کردن. این آلهه چی کارن؟ لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. اولین خصوصیتشونه که نه چیزی رو خلق کردن، بلکه خودشون خلق شدن، مخلوق غیر خالقن. این یه خصوصیت. علامه میفرماید که این تعبیر در جای دیگه هم اومده. یه جای قرآن میفرماید که این خیلی زیباست، خیلی زیباست. ان هی الا اسماء. شما ملاحظه بفرمایید، ما این حقیقت داریم، یه قرارداد داریم. الان شما به من بگین دکتر، من دکتر میشم، اون یه اسمه، دکتر دال و کاف و ته دکتر ره. دکتر رحیمی، من دکترا ندارم. سلام. شما الان به من بگید دکتر، من دکتر میشم. حالا به من بگید مثلا دندان پزشک رحیمی، من دندان پزشک میشم. با یه اسم که دندان پزشک یه نامه، دندان پزشک اسمه، دندان پزشک. اونی که رفته حقیقتشو پیدا کرده، رفته 10 سال درس خونده، 10 سال هم تجربه کسب کرده، 20 سال داره کار میکنه، مثلا دندان پزشک، جراح قلب، جراح مغز. حالا به من بگین جراح مغز، من میشم جراح مغز. جراح مغز فقط یه اسمه. حالا مثلا به من میگه آیت الله، من آیت الله نمیشم که. حجت الاسلام، حجت اسلام نمیشم. قرآن میفرماید که این هیه نسبت به این مشرکینی که آلهه‌ای دارن، میگه این آلهه شما فقط اسمایی هن که شما نامگذاری کردین، یعنی جز یه اسم تو خالی هیچی نیست. اسم تو خالی چی کار میکنه؟ شما اسم این کاغذ رو بذار نون بربری، این کار نون بربری رو میکنه، یعنی صابونه نون و پنیر، نون بربری داغ و پنیر تبریز کار رو میکنه. تو این جلسه شبای حاج آقا عرضم به حضور شما که فطیر عراق گذاشته بودن با پنیر تبریز، گفتم آقا شما که یه ساعت مونده به اذان صبح مردم میاری اینجا، همین برای آزار مسلمین کافی نیست؟ آخه فطیر عراق با پنیر تبریز اینا به کجا هم میخوره؟ اون شیرینه این ترش، این نون بربری میخواد. حالا شما اسم اینو بذارید نون بربری، این کار نون بربری رو میکنه؟ خب نمیکنه. حالا اسم اینو مثلا بذارید داروی ضد سرطان، این یه کاغذه. اگر اسمشو میذاریم کاغذ، مسماش هم هست، مسماش واقعا کاغذه. کاغذ کارش اینه که روش میشه مطلبی رو یادداشت کرد، میشه یک کبریت بزنیم آتیش بگیره، این مسمایی اسم با مسماست. اما نان بربری اسم بی مسماست. میفرماید ان هی الا اسماء، اون اینایی که شما دارین صدا میزنین اسمن، که سمیتموه انتم و آباؤکم، شما باباهاتون اسمشون رو گذاشتید. یکی از این اسامی شغله، شغل ما اسمش رو گذاشتیم رازق، نامگذاری نکردیم، ولی تو ذهنمون اینه که شغل رازقه. این قرآن به ما میگه ان هی الا اسماء سمیتم و انتم و آباؤکم. قدرت ها، عزت ها، اسباب، عالم اسباب، عالم اسماء بی مسماست، مسماش خداست، ولی اگه سبب با مسما تطبیق پیدا کرد کار میکنه. قرآن میفرماید که اینایی که شما الان دارید به نام آله نامگذاری میکنید، لا یخلقون شیئاً و هم یخلقون، مخلوق غیر خالقن. اینا چی خلق کردن؟ لا یملکون لانفسهم ضرراً ولا نفعاً. مطلب بعدی، ضرر و نفع خودشون هم مالکش نیستن. یه بوتی رو گذاشته بودن، یه روباهی اومد بول کرد به این بوته، یه عرب از مشاهده این موحد شد، گفت عرب بن یبول و سعلبان و برأسه، این خداست که یه روباه بول میکنه روی سرش. لقد هان من بانت علیه سعاله بود، خیلی خار و پسته کسی که یه سعلب روی سرش بول کنه. یه بوت گذاشته اونجا به نام خدا، این از یه این امر متنبه شد. ایشون میفرماید که جناب ابراهیم وقتی بوتا رو شکست، گفت اون بزرگشون شکست، گفتن این که نمیتونه بشکنه، گفت پس شما چی رو میپرستید؟ اینا موندن تو گل. ولی متاسفانه اعتقاد انقدر در جان ریشه میندازه که با اینکه میفهمن باطلن، ولی بازم حاضر نیستن دست بکشن. خدا کنه ما اینجوری نباشیم تو اعتقادات باطلیم. لا یملکون لانفسهم ضرراً ولا نفعاً، نه مالک ضررن نه مالک نفعن، ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا، نه مالک موتن نه مالک حیاتن نه مالک نشورن. مرگشون دست خودشون نیست، زندگیشون دست خودشون نیست، نشرشون دست خودشون نیست. این تعبیری که در جای دیگه هم داریم که من لا یملکون نفسهی نفعن ولا ضررن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، میگن اگر کسی این پنجتا رو بفهمه توحید فعلی پیدا کرده. اولین مرحله توحید فعلی که اینو آدم بفهمه که مالک نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشورش نیست.
نشور یعنی چی؟
یعنی نشر. نشر بعد از مرگ. بعثت بعد از مرگ. نه زندگیم دست خودم، نه مرگم دست خودم، نه نشرم دست خودم. اینا رو که البته آدم میدونه ولی نمیفهمه. ولی نفع و ضرر رو معمولا آدم نمیدونه، که نفع و ضرر دست خودمه دیگه. ولی اگر متوجه بشه که یه ذره‌ای در این عالم پیچندر پیچ هر قدمی که برمی‌داره در تمام عالم اثر می‌ذاره، اثرش از تمام عالم به خودش برمی‌گرده، این چه می‌دونه که کجا به کجاست؟ نفعش در کدوم اقدامه، ضررش در کدوم اقدامه. لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا. این یه مطلب. بعد میفهمید که حالا مطلب بعدی، اولا این از آلهشون، حالا از تقولاتشون در مورد پیامبر. قال الذین کفروا، کفار گفتن که ان هازا الا افک، اینایی که این پیغمبر میگه یه مش دروغه. افک یعنی دروغ، افتراه و افتراس. نه تنها دروغه، یه وقت من دروغ میگم و دروغ دروغه، یه وقت دروغ میگم به خدا نسبت میدم میشه افترا. اولا که دروغه، بعدم افترا میزنه که اینا از جانب خداست. و اعانه علیه قوم آخرون، یه قوم دیگه هم یاریش کردن که حالا مرحوم علامه نام های اینا هم که اینا در تاریخ مثلا میگفتن اینجا آورده که مثلا چه کسانی رو اینا میگفتن یاریش کردن. اینا یه عده بودن از اهل کتاب، اینا میگفتن رفته میشه اونا از اونا یاد گرفت. میفهمید که اولا شما ملاحظه کنید چجوری حرف میزنن اینا. گفتن ان هازا، تو فارسی دیدیم ما مثلا میگیم که این، اینجا اسم اشاره به معنی تحقیره، این مثلا این حرف زده. گفتن ان هازا، این اینجا میگه، میفرماید که این هازا برای تحقیره. هازا این مطالبی که این میگه، یعنی دارن به قرآن اشاره میکنن با تحقیر، میگن ان هازا، ان هازا الا افک، اومدن هازا برای تحقیر. اسمشو نیاوردن به خاطر تحقیر. گاهی نیاوردن اسم هدفش تعظیمه، گاهی نیاوردن اسم هدفش تحقیره. تو فارسی ما هر دوتاشو داریم. مثلا یه بزرگی میگیم ایشان فرمودن، نامشو نمیبریم. یا مثلا تحقیر میخوام بگم، میگیم این گفته، این دیگه اسمشو نمیاریم از باب تحقیر. ان هازا محصول قرآن کریم بود با تحقیر گفتن. الا افک، افک یعنی کلامی که از جنبه خودش برگشته، یعنی افترا، دروغ. افتراست که به خدا میبنده. قرآن حالا میخواد اینو حکم کنه که این حرفشون درست بود. فقط جا او ظلمن و زورا، کار ظالمانه ای کردن که این حرفو زدن. مقدمشو چیده بود، قرآنو معرفی کرده بود که این فرقانه، از جانب خداست، پیغمبر عبده. فقط جا او ظلمن و زورا، ظلم کردن. علامه فرماید که چون در قسمت‌های قبلی قرآن، قرآن به اندازه کافی تحدی کرده، اینجا جواب کوتاه داد، دیگه بحث نکرد. قبلا گفته اگه راست میگین جواب این حرفتون اینه، افکه، دروغه، مثلشو بیارید، یه سوره مثلش بیارید، یه نمونه مثل این قرآن بیارید. خب اینجا الان ما خیلی جای سخن و گفتار داریم، فقط از جنبه ادبیاتش، فقط از جنبه ادبیاتش اگه بخوایم وارد بشیم، اینا در دورانی بودن که ادبیات عرب در اوج خودش بوده دیگه. اوج دوران ادبیات عرب دوران جاهلیت و همون اوایل دوره اسلامی، این اوج دورانه که اینا در قله ادبیات بودن. سخن روزمره شون هم به شعر بود، چون به شعر با هم دیگه صحبت میکنن. خب شعر اوج کلامه دیگه، ادیب ترین آدما شعرا هستن و اشعار بسیار مهمی دارن. و در تاریخ هیچ جای نقل نشده که یه نفر اومده باشه گفته باشه که من یه دونه سوره آوردم مثل قرآن و دیگران هم تاییدش کرده باشن، نداریم. بله مثلا مسیلمه کذابو داریم که یه قرآنی آورده، اونم برای مسخره کردن فقط خوبه. مثلا یکی از آیات قرآنش اینه، الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خرطومون طویل. این سوره که مسیلمه آورده که میگن حرفای عادیش فصیح‌تر از این حرف قرآنشه که آورده، الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خرطومون طویل. این قرآن مسیلمه است که خود عربا مسخرهش میکردن. ما در تاریخ داریم که وقتی سوره کوثر نازل شد، امرؤ القیس که اشعر شعرای عربه و اولین معلقه از معلقات سبک مهمترین اشعار اینا بوده، اینا رو روی یه توماری نوشته بودن زده بودن به دیوار کعبه، اولیش مال اینه. میگن اشعر شعرای عرب، از امیرالمومنین پرسیدن اشعر شعرا کیه، گفت آخه اینا همه در یه میدان شعر نروندن، نمیشه گفت اشعر شعرا کیه، هر کس تو یه وادی شعر گفته. ولی اگه حالا حتما میخوای بدونی، ملکون زلیل، ملکون زلیل یعنی امرؤ القیس، چون پسر پادشاه یمن بود و عاشق شد و زد به صحرا و ملک زلیل. وقتی سوره کوثر نازل شد در تاریخ هست که این اومد اون تومار رو از دیوار کعبه کند انداخت دور. در تاریخ هست که اینا گفتن خب این پیغمبر میگه که اینجوری که میگه بیایم ما جمع بشیم فکر کنیم ببینیم شاید این قرآن یه ایراداتی داشته باشه، ایراداتشو دراریم. همه دور هم دیگه جمع شدن، 3 تا ایراد از قرآن گرفتن. بعد گفتن کیو بیاریم که قضاوت کنه؟ یکی از بزرگان عرب گفتن اون افسر فصحاس، اونو بیاریم قضاوت کنه. یه مجلسی ترتیب دادن، اومدن پیغمبرم نشست، اون آقا اومد تو، 3 تا اشکال به قرآن کردن. گفتن که یکی از اشکالات قرآن که فصیح نیست این کلمه کباره، کبار فصیح نیست. یکی دیگه از اشکالاتی که قرآن داره ماده استهزائه، تستهزئو، استهزئو، اتستهزئونی، این هم گفتن این هم فصیح نیست. اشکال سوم هم گفتن عجاب، کلمه عجاب، گفتن این فصیح نیست. خلاصه اون آقا رو دعوت کردم توی مجلسی، پیغمبر خدا نشسته بود، این آقا وارد شد، مثل رسم ما که مثلا میگیم یا الله، پیغمبر یا اللهی گفت، این آقام به احترام پیغمبر ایستاد و تا آمد بشینه دوباره پیغمبر یا الله دیگه گفت، این دوباره ایستاد و 3 بار این کار تکرار شد، این عصبانی شد، احساس کرد پیغمبر مثلا داره به این توهین میکنه. یه جمله ای گفت، گفت اتستهزئونی و انی من کبار قریش، ان هذا لشیءٌ عجاب. هر 3 تا کلمه ای رو که اونا گفته بودن غیر فصیحه در جمله خودش به کار برد، مسئله حل شد دیگه. وقتی یه فصیح به کار ببره یعنی فصیحه دیگه. اتستهزئونی و انی من کبار قریش، ان هذا لشیءٌ عجاب. حالا شما ملاحظه بفرمایید، جرجانی یک کتاب نوشت، 2 کتاب نوشته در اثبات اعجاز فقط بیانی قرآن، البته اعجاز قرآن فقط در ادبیاتش نیست. 2 تا کتاب نوشته، یکی دلایل الاعجاز، یکی هم اسرار البلاغه. خب اینا روش که حوصله نداره بخونه، بعد مثلا میشینم یکی که من قانع نشدم. خب شما مثلا اینه که مثلا من یه جراحی مغز ببینم از مثلا آقای پروفسور سمیعی، بعد مثلا یه جراح دیگه ای بگه که این یه جراحی اعجاب انگیزی بود، منم بگم که ولی من قانع نشدم. خب تو کی هستی که قانع نشدی؟ بعد جراح مغز باید اینو ببینه قانع بشه یا نشه. یه کمی ادبیات هم بخونه، همین جرجانی رو بخونه، اون اولا شد، تا فارسیش هم ترجمه شده دیگه، 2 تا کتاب دیگه این بخواد قانع بشه، 2 جلد کتاب، کار مثلا یه هفته است برای آدم تنبل، اونایی که خیلی اهل مطالعه کار 2 روزه. 2 تا کتاب ایشون نوشته در اثبات اعجاز، و بعد اصلا برای اثبات اعجاز قرآن کریم یک علم ساخته شد شامل 3 شاخه، معانی و بیان و بدی، هزاران جلد کتاب تو این زمینه نوشته شد بعد از اون. حالا من که یه ادعایی دارم، البته یه ادعای آقا امجده، ولی منم دارمش، نه چون ایشون گفته، من خودم مستقلا از جانب خودم این ادعا رو دارم. من ادعام اینه که قرآن لازم نیست بهش تحدی کنیم، ما میتونیم به نهج البلاغه تحدی کنیم. شما اگر در غیر کلام انبیا و کلمات آسمانی تخفف و تلحقوی امیرالمومنین رو پیدا کردیم، اگه پیدا کردیم بگردیم ببینیم به این فصاحت چیز پیدا میشه. منتها خب ما فارسی زبانیم، ما اون لطافت لغت عربو نمیفهمیم. سر کلاس من عربی درس خوندم، این شعر فرزده رو میخوندم، گفتم آقا این که شعر نیست، شعر این اشعار فرزده عالی ترین اشعار عربه. میگه آقا این که شعر نیست. هاذا الذی تعرف البطحاء و بطعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم. اینو عرب زبان یا کسی که در ادبیات کار کرده باشه میفهمه این شعر چه شعریه. خود ابن عمل حدید میگه که اگر خطبه الحاکم التکاثر، که یکی از خطبه های نهج البلاغه از ذیل جمله الحاکم التکاثر آیه قرآنه، ولی حضرت یه خطبه داره، ابن عمل حدید دیگه چیه هم که نیست بگیم که حضرت متعصب بوده، که سنیه. ابن عمل حدید میگه اگر که این خطبه در مجلس ادبا خونده بشه همه سجده میکنن. ابن عمل حدید معلقات سبع که عالی ترین کلمات عربه میاره، میگه ببین اینا خاکن، این کلمات طلاست. ابن عمل حدید میگه اینا، میگه اینا خاکن، اینا طلاست. بعد همین ابن عبل حدید یه جای اصلا دیگه قاطی میکنه، علی اللهی میشه، میگه که بل الله فیکه. یه شعری داره میگه بل الله فیکه، الله در توه. شافعی میگه، شافعی که یکی از نهلهای اهل سنت مالونه، میگه و مات الشافعی و لیس یدری علیون ربه ام ربه رب. شافعی مرد نفهمید خداش خداست یا علی خداست. شافعی میگه علی اللهیه. حالا ما شیعه، ما علی اللهی نیستیم، ولی اینا دیگه شیعه که نبودن. یمنی که بعد از جرجانی نفر دومه در آسمان ادبیات عرب، وقتی به نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه داره، در یه بخشی از نهج، از این شرح در ذیل همین قسمتی که به امیرالمومنین گفتن که اشعر شعرا کیه، گفت ملکون ذلیل، حضرت فرمود که همه شعرا در یک وادی شعر نراندن، اما حالا اگه چاره‌ای نداری ملکون ذلیل. اونجا یمنی قوقا کرده، تمام اقسام شعر رو گفته، عالی ترین اشعار رو تو اون وادی گفته. خب ما بالاخره تو هر وادی یه نفر اولی داریم دیگه. مثلا میگیم غزل، میگن حافظ. بگیم ترکیب بند، میگن محتشم. ما که نگفتیم، ادبا میگن دیگه. بگیم ترجیع بند، میگن هاتف. بگیم ساقینامه، میگن آرتیمانی. خب تو هر جا، مثلا در موعظه و پند، شما مثل سعدی کیو داریم؟ در موعظه و پند و تربیت داریم مثل گلستان و بوستان؟ نداریم. گلستان و بوستان در تربیت، خب هر کسی تو یه وادی در اوج، در قله است. ولی ما کسی رو نداریم تو ادبیات کیو داریم؟ مثلا حافظ فقط تو غزله دیگه، حافظ مثنوی نگفته، اگه هم گفته در دست ما نیست. ساقینامه نگفته. البته یه ساقینامه آخرش داره، بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد. ولی حافظ تو ساقینامه نفر اول نیست، مولوی در غزل نفر اول نیست، سعدی در نمیدونم ترکیب بند نفر اول نیست. اون وقت ایشون که استاد دوم در علم بلاغته، میگه حالا شما بیا من یکی یکی بهت نشون میدم در خطابه کی نفر اول بوده در عرب و چگونه بوده خطابهاش، بعد بیا مقایسه کن با خطابه امیرالمومنین. در موعظه کی نفر اول بوده، بیا مقایسه کن با موعظه امیرالمومنین. و و و یکی یکی وادی های مختلف رو نام میبره. سید رضی که نجم آسمان ادبیات بوده، میگه تخفف و تلهب و بی نظیره. دو تا کلمه، سبکبار بشید تا ملحق بشید. تخفف و سبکبار بشید، تلهب و تا ملحق بشید. میگن مدین آتیش گرفت، سلمانم یه دونه قرآن داشته یه شمشیر، قرآن و شمشیرشو برداشت اومد از خونه بیرون، گفت نجل مخففون. اونایی که سبکبارم نجات پیدا کردن. میگه بهلول، هارون به بهلول گفت که بهلول این حساب کتاب قیامت چجوریه؟ گفت بیا بریم تو بیابون تا نشونت بدم. رفتن تو بیابون، آتیش روشن کرد، یه ماهیتابه گذاشت روی آتیش، بعد پابرهنه شد، رفت روی ماهیتابه، گفت بهلول سرکه نون جو، رد شد. گفت حالا تو بیا بگو. اینم رفت اون رو پاش سوخت، چیو بگه؟ قصرهای متعدد رو بگه، حرمسراهاش رو بگه، غذاهایی که میخوره، شرابهایی که مینوشه، کدومو بگه؟ گفت قیامت هم همینجوریه. میگه سلمان گفت نجل مخففون، سبکبار، رستگار. حالا اینا مباحثیه که بحثای علمی، هر کسی تو اون وادی خودش باید سخن بگه. اینجا میفرماید که اینا لقد جاء و ظلما و زورا، یک کلمه تمام شده رفت. با جاهل که بیشتر از این نباید حرف زد که. این قرآن خودش داره میگه من حقم، حالا شما قبول نکن. بعد در پایان میفرماید که و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهیه تملا علیه بکرن. اینا اسطوره است، این قرآن اسطوره، داستانهای بی پایه و اساس و خرافات ملت ها رو میگن اسطوره. حالا تو این روزگار ما مثل که به اسطوره یک کمی تغییر هم دادن، میگن داستانهایی که ممکنه منشأ واقعی هم داشته باشه، ولی در اثر گذشته زمان مردم به شاخ و برگ دادن. مثلا رستم، خود فردوسی میگه یه رستم یلی بود در سیستان، منم کردمش رستم باستان، رستم دستان. حالا این اسطوره، مثلا خدایان یونان، اینا میگفتن اینا اسطوره است، شب و روز بهش املا میکنن. املا اینه که شما یه چیزی رو بگین که من یا یادداشت کنم یا تو خاطراتم نگهش دارم. حالا اینجا میخواد حق تعالی کلام اینا رو رد کنه و از حقانیت قرآن سخن بگه. یه مطلب خیلی عالی داره، تلیعش رو فقط میگم، بعد انشاءالله شرحش برای اگه توفیق داشتم هفته آینده. میفهمد پیغمبر بهشون بگو قول انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اونی که اسرار آسمان و زمین رو میدونه اینو فرستاده. علامه میگه مفهوم این کلام اینه که این قرآن محتوی اسرار آسمان و زمینه. بعد یه تعلیلی هم آخرش داره که انه کان غفورا رحیما، که شو خیلی عالی این غفور و رحیمو تفسیر میکنه. اینجا یه مطلبی داره که جون میده برای ثبت کردن و ضبط کردن به عنوان یکی از اصول تفسیر. این که میگم علامه المیزانش واقعا المیزانه، به آدم نحوه تفسیر کردن، فقط قرآن رو تفسیر نمیکنه، روش تفسیر هم به آدم آموزش میده. از این تناسبی که بین این صدر و ذیل آیه استشون یه مطلب خیلی خوبی بیرون میاره. خلاصش خلاصه آیه اینه که میگه شما میگی این اسطوره است، اونی اینو فرستاد که اسرار عالم در اختیارشه. یعنی این قرآن کتابی است که اسرار عالم در این کتاب ثبت و ضبط شده. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دعای ما رو ضبط معارف قرآن و کلمات اهل بیت قسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
ما جلتون جنوال ارسلال یعبودون یکیم خلقت ارسلنا رسول الله بالبینات آخر یقومن ناسو بالقسط. این دوتا هدف خلقت چه تناسل با هم داره؟
عرض شد که ما آیاتی در قرآن کریم داریم تحت این عنوان که می‌فرماید کان الناس امتا واحده، مردمی امت واحده بودن، فختلفو اما اختلاف کردن، فبعث الله النبیین، خدا انبیا رو فرستاد، مبشرین و منذرین تا مردم رو بشارت بدن و انذار کنن. اون آیه که شما فرمودین مفهومش این بود که انبیا رو فرستادیم تا مردم به قسط دعوت کنن. قسط یعنی عدل. این دوتا آیه با هم تناسب دارن. یه مردم یه امت واحد بودن، میگن امت واحد یعنی مردمی بودن که بر اساس قانون فطرت زندگی میکردن، اما آرام آرام وقتی جامعه توسعه پیدا کرد و امکانات محدود شد، نفوس زیاد شد، همون چیزی که در تاریخ هم دیده میشه، شروع کردن به همدیگه ظلم کردن. یک کسی زور بازوش بیشتر بود، مردم رو به خدمت میگرفت، امکانات رو به سمت خودش جذب میکرد. اینجا اختلاف پیش اومد در جامعه بشری. خدا انبیا رو فرستاد تا این اختلاف رو برطرف کنه. اون وقت اونجا میفهمد انبیا رو فرستاد تا مردم رو به قسط دعوت کنه. قسط در واقع همینه که شما اگه زور بازوتون بیشتر از منه، نباید امکاناتو به سمت خودتون جذب کنید. اگه هوشتون زیادتره، نباید از این هوش استفاده کنید. همون حالتی که طبع بشره. طبع بشر اینه که دلش میخواد همه امکانات عالمو به سمت خودش جذب کنه. این دوتا حالا ارتباطش با اون که میفرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اون جمله یه جمله که حاکم بر همه این دستور عمل هست. حکومتش به این ترتیبه که این عالم طراحی خداست. خدا این بشر رو طراحی کرده، این عالم هم به عنوان مسیر حرکت بشر طراحی کرده. اگر بشر بخواد از این مسیر با سلامت عبور کنه، لازمه عبور با سلامتش عبودیته. لذا میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خلقت هدفش عبودیته. این دانه اگه بخواد رشد کنه توی این عالم، باید به دستورالعمل سازنده دانه و سازنده خاک توجه کنه. نام این توجه به اون دستورالعمل عبودیته. به امام صادق گفتن عبودیت یعنی چی؟ امام صادق فهمید عبودیت اینه که در آن چی که خدا به تو داده خودت رو مالک نبینی و تمام اشتغالت در این باشه که اون برنامه‌ای رو که حق تعالی برای تو برنامه‌ریزی کرده به اون عمل کنی. پس دقیقاً این آیات همشون دارن یه چیزو میگن، یعنی هر کدومشون دارن دیگری رو تفسیر میکنن، هر کدومشون دارن یه جنبه دیگری از یه حقیقت واحد رو باز میکنن. اتفاقاً مهمترین جنبه اعجاز قرآن همینه. مهمترین جنبه اعجاز قرآن اینه که در طول 23 سال در جنگ، در صلح، در گرما، در سرما، در سختی، در آسایش، در حالات مختلف نازل شده، ولی همه آیات همدیگر رو تایید میکنه. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه این قرآن از جانب غیر خدا بود اختلاف فراوان درش میدن، هیچ جایش به اون جای دیگه اختلاف نداره، همه همدیگر رو تایید میکنن. یه تفسیری که از یه آیه دیگه میکشی یا آیه دیگه اون تفسیر شما رو تایید میکنه.